بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کیفکان فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا وسوق به نقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد و تنقیح الجابر لروایت حرف العقول عن ناحیت عن جمیع التقلب فی النجس مع احتمال ان یراد من جمیع التقلب جمیع و انواع تعاطی لل استعمالات و یراد من امساکهو من امساکهی امساکهو للوجه المحرم و لعلهو للاحاطت بما ذکرنا اختار بعض الاساتین فی شرحی علی القواعد جواز الانتفاع بالنجسه کالمتنجس لکن مع تفصیل لا یرجع الى مخالفت فی محل الکلام فقال و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص بمنعه کلمیتت النجسه التي لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسمى استعمالا عرفا للاخبار والاجماع و کزل استصباح به دهن المتنجس تحت الظلال و ما دل على الانتفاع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاکتراث به دین و عدم المبالات و اما من استعمله لیغسله فغیر مشمول للعدله. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تمام ادله ای را که بهش تمسک کرده بودند برای حرمت انتفاع به نجس از همه ادله جواب دادند، از آیات جواب دادند، از روایات جواب دادند، از اجماعی را هم که مرحوم فخر المحققین و مرحوم فاضل مقداد فرموده بودن از اجماع هم جواب دادن. فرمودن این اجماع درست نیست، برای این که بزرگانی از فقها رسما فتوا داده اند به جواز انتفاع به نجس فی الجمله، و از اون بزرگان بودن مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم علامه در تذکره و قواعد و مختلف، مرحوم محقق ثانی بود در جامع المقاصد، شهید اول در دروس و شهید ثانی در روزه. این بزرگواران رسما فتوا دادند که انتفاع به نجس فی الجمله جایز هست. پس بنابر این اجماعی را که نقل کردند، این اجماع اجماع درستی نیست و انسان نمیتواند به این اجماع وثوق پیدا بکنه تا بخواهد به وسیله این اجماع منقول خبر توحف العقول را ضعفش را جبران بکنه، چون خبر توحف العقول سندش مخدوشه. حالا که سند مخدوش هست ولو متنش کاملا همراه با این آقایونه، چون در متن روایت امام علیه السلام فرمود هر تقلبی در نجس حرام است و امساک نجس حرام است. هر تقلبی یعنی هر انتفاعی. اگر سند این روایت درست بشود، خب این میشه دلیل برای آقایون. با این اجماع نمیشود سند اون روایت رو جبران کرد. علاوه بر این که بر فرضم اون روایت از حیث سند مخدوش نباشد، از حیث دلالت کافی نیست. چرا؟ به علت این که دو احتمال می دهیم در جمیع التقلب. یک احتمال این که جمیع الانتفاعات اگر این باشه دلیل مطلب آقایون هست، ولی احتمال دوم این که مراد از تقلب زیر و رو کردن، جا به جا کردن، مراد انواع تعاطی است که انهو یک نفر خیال کرده است که خصوص بیع حرامه، اما اگر صورتاً بیع نباشه ولی یک معامله دیگری باشد، معاملات دیگر جایزه. مثلا مصالحه کنن، هبه کنن، اجاره کنن. اگر معاطات را بیع ندانیم و اباحه مطلق بدانیم، اگر به صورت معاطات انجام بگیره، که انهو کسی تصور کرده است که فقط بیع مخدوشه، اما این طور معاملاتی که کار بیع را میکنه ولی بیع نیست، اینها جایزه. امام آمده است جلو این توهم را گرفته و فرموده است جمیع التقلب حرامه، یعنی هر معامله ای، هر داد و ستدی میخواد به صورت بیع باشه، میخواد به صورت سایر معاملات باشه. خب اگر این احتمال را ما در روایت دادیم، بر فرضم سند این روایت صحیح باشد، این روایت دیگه دلیل بر حرمت جمیع انتفاعات نیست. امساکی را هم که بعد گفتن، اگر تقلب را به عنوان تعاطی معنا کردیم، امساک هم می شود امساک برای اون معاملات، نگه داشتن برای مصالحه یا برای هبه معوضه یا برای معاطات. اون امساک را هم امام فرموده از حرامه، نه اینکه مطلق الامساک حرام باشه. پس بنابراین اجماع را میگذاریم کنار. شیخ میفهمن شاید به واسطه همین حرفایی که ما زدیم، استاد ما و شیخ ما مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم در کشف الغطا که شرح بر قواعد مرحوم علامه هست، ایشون هم در اون کتاب با ما هم عقیده شده ان و فرموده ان انتفاع بردن از نجس حرام نیست. البته تفصیلی ایشون دادن که تفصیل ایشون مغایر تفصیل ماست، ولی با حرف ما مغایر نیست. حرف ما این بود که فل جمله انتفاع بردن از نجس العین جایزه. فل جمله یعنی چه؟ یعنی در بعضی از موارد. از حرف مرحوم کاشف الغطا هم استفاده می شود که فل جمله انتفاع بردن از نجس چیه؟ این جایزه، گرچه تفصیل ایشون مغایر است با تفصیل ما. تفصیلی که ما دیروز دادیم این بود، گفتیم روایاتی که گفته ان انتفاع حرام است، مطلقا حرام است، مراد اون نجس العین هایی است که منفعت محلل مقصود نداشته باشند، همه منافع مقصودشون حرام باشه. و الا اگر یک نجس العین داشتیم که منفعت محلل مقصود داشت، انتفاع بردن قطعاً بی اشکاله. ما اینجور آمدیم و تأویل کردیم، اما مرحوم کاشف الغطا طور دیگری آمدن فرمودن این روایاتی که میگد انتفاع بردن از نجس حرام است، مخصوص است به اونجایی که آدم از راه بی مبالاتی انتفاع ببره. چطور؟ وقتی آدم از چیز پاکی انتفاع برد، پرهیز نداره، دستش آلوده بشه، بدنش آلوده بشه، لباسش آلوده بشه، خیلی مراقب نیست، دقت نداره، این انتفاعی که تحریم شده است، این جور انتفاعات، انتفاعی که دال بر بی‌پروایی آدم باشه، دال بر بی‌اعتنایی آدم باشه، دال بر عدم اهتمام آدم به مسائل شرعی باشه، و الا از این طرف بنده بیام از نجس استفاده بکنم، بعد هم محل ملاقات با نجس را شستشو بکنم، تطهیرش بکنم. روایات همچه جایی را نمیخوان بگن، ایشون این طور تفصیل داده، اما از مجموع حرف ایشون استفاده میشود که فل جمله انتفاع بردن از نجس اشکالی نداره. البته یک توجیه دیگر هم دارن، فرمودن ولو در بعض از روایات داریم انتفاع بردن از نجس حرامه، ولی هر انتفاعی مراد نیست، بلکه اون انتفاعی که استعمال المیته بهش اطلاق بشه. چون یه وقت آدم میته را استعمال میکنه، میته را به کار میکشه، لاشه یه گوسفند را اگر آدم بخواد استعمال بکنه، به کار بکشه، به کار کشتنش چیه؟ تو دیگ بندازه، به سیخ بکشه، بخوره، بفروشه، این استعمال میته هست. اما اگر میته را آمدیم تو کوره یا آجر پزی انداختیم یا تو تونه حمام انداختیم، نمیگن استعمال میته، میگن از یک جسمی که سوختنی بوده استفاده شده. پس در اونجا به عنوان جسم سوختنی بهش نگاه میشه، به عنوان لاشه گوسفند بهش نگاه نمیشه. لاشه گوسفند استعمالش تو دیگ انداختنه، به سیخ کشیدنه، تو یخچال گذاشتنه، به این و اون هدیه دادنه، اینها را میگیم استعمال میته، اینها را میگیم استعمال لاشه. بنابراین مرحوم کاشف الغطا فرموده است انتفاعی حرام است که یطلق علیه الاستعمال، و الا صرف بهره بردن و استفاده بردن که به او اطلاق نشود استعمال المیته، بلکه به او اطلاق شد، چیز سوختنی را هدر ندادیم، بالاخره ازش استفاده کردیم، اما به عنوان چیز سوختنی، جسم سوختنی، نه به عنوان میته. این طور انتفاعات قطعا بی اشکال و عرض شود که بی ایراده. منتها مرحوم شیخ به کاشف الغطا اشکال میکنه، میگن این حرف شما در صورتی درست بود که در روایات کلمه استعمال به کار برده میشد، در حالی که در روایات کلمه انتفاع به کار برده شده، و خود شما آمدید به انتفاع قید زدید، گفتید مراد از انتفاع، انتفاع استعمالی است، در حالی که در روایات گفتن یحرم الانتفاع بالمیته. اینجا را چه جواب بدیم؟ بعد خود شیخ از این اشکال جواب میدن، میگن حق این است که اصلا اینها را انتفاع هم بهش نگیم، همینطور که استعمال بهش اطلاق نمیشود، به اینها انتفاع میته هم اطلاق نمیشه. در سوزوندن استفاده کردن، در راه رو آب و واره آب رو بستن، و یا اینکه در تسمید و کود کردن اون عرشبت که میته، گرچه اینها یک نوع بهره برداری است، اما به اینها انتفاع المیته گفته نمیشه. انتفاع المیته هم عین استعمال المیته هست، باید جوری باشد که به او گفته شود انتفاع. ولذا به روایات که مراجعه می کنیم، می بینیم در روایات این طور انتفاعات اصلا منظور نبوده، گفته ان فلان نجس العین قابل انتفاع نیست، در حالی که هر نجس العینی برای سوزوندن قابل انتفاع هست، برای جلوی واره آب را گرفتن قابل انتفاع هست، همین که در روایات اینطور نجاسات را گفتن قابل انتفاع نیست، معلوم میشد این نحو انتفاعات مورد عناد و توجه ائمه نبوده است، بنابراین در این جهت فرقی بین انتفاع و بین استعمال نیست. البته خوردوریزهای دیگری هم دارد که از رو دقت بفرمایید انشاءالله روشن‌تر میشه. و کیفکان فلا یبقا، با این حرف هایی که ما زدیم، لا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا وسوق به نقل الاجماع، وسوق و اطمینانی برای این اجماع منقول برای ما باقی نمان. این چه اجماع منقولی است که بزرگانی مثل اینا که دیرو عرض کردیم با همچه اجماعی مخالف هستند؟ به نقل الاجماع المتقدم ان شرح الارشاد، اجماعی را که فخر المحققین و فاضل مقداد رضوان الله علیهما نقل فرموده بودند، این اجماعی که الجابر لروایت تحف العقول که میخواست جبران بکند ضعف سند خبر تحف العقول را، روایت تحف العقولی که ان ناهیت عن جمیع التقلب فی النجس، هر انتفاعی را در نجس تحریم کرده بود. خب روایت متنش خوب بود، سندش مخدوش بود، با این اجماع خواستن سند اون روایت را جبران بکنن. عن جمیع التقلب فی النجس ما احتماله، با این که احتمالم میدیم بر فرض هم سند روایت تحف العقول ضعیف نباشد و قوی باشد، اما احتمال میدیم که ان یراد من جمیع التقلب، از جمیع التقلب جمیع الانتفاعات قصد نشده باشد، بلکه اراده شده باشد از جمیع التقلب جمیع و انواع تعاطی معاملات قصد شده باشه، داد و ستدها قصد شده باشه، که انهو طرف خیال کرده بیعش جایز نیست اما مصالحهش جایزه، یا هبه معوضهش جایزه، یا هبه مجانیش جایزه، در حالی که همه تعاطیها و داد و ستدها را امام فرموده از عیب و ایراد داره. لل استعمالات نه هر به کار بردنی. خب اگر مراد از جمیع و تقلب جمیع و انواع تعاطی شد، بنابراین و یراد من امساکه، امساکی که قبل از تقلب ذکر کرد امام فرمود یحرم اکله و شربه و امساکه و جمیع و تقلب فیه، این امساکی که در روایت ذکر شده است امساک مقدمه تعاطی هاست، یعنی نگه داشتن برای مصالحه، نگه داشتن برای هدیه کردن، اینطور امساک هایی که مقدمه حرام هست، این رو امام فرموده از حرامه. امساک و حول الوجه المحرم و لعله و شاید به خاطر همین جهت که ما گفتیم للاحاطت به ما ذکرنا، برای احاطه به ما ذکرنا، البته اگر ما جای شیخ بودیم عکس این عرض میکردیم، میگفتیم شاید این حرفی را هم که ما میزنیم از حرفای استاد یاد گرفته باشیم، نه استاد بلخلی احاطه ما، چون که مرحول اینطوری معنا میکنیم، چون که مرحوم کاشف الغطا محیط بوده است به اون چه ما گفتیم، یعنی قبل از ما ایشون به این مسائل احاطه داشته، اینطور بهتر میشه دیگه. ولعله للاحاطت بما ذکرنا، چون که محیط بوده است به اونچه که ما ذکر کردیم و قبل از ما ایشون به این مسائل وارد بوده است، اختاره، ایشون هم اختیار فرموده است فی شرحهی علل قواعد، بعض اساتین در شرحش علل قواعد اختیار فرموده جواز الانتفاع بالنجس، این که انتفاع به نجس جایزه، کما این که ما هم گفتیم، منتها فی الجمله جایزه نه همه جا، کل متنجس، لکن مع تفصیله، لکن کاشف الغطا تفصیلی داده ان مغایر با تفصیل ما، ولی تفصیل ایشون حرف ما و هدف ما را ضرر بش نمیزنه، چون هدف ما اثبات جواز بود بل جمله یا فل جمله؟ فل جمله، نه بل جمله. بل جمله یعنی کلن. ما نخواستیم جواز را کلن اثبات کنیم، ما جواز را به طور اجمال خواستیم اثبات بکنیم. چون اثبات فل جمله بوده است، تفصیل ایشون لا یرجع الى مخالفت فی محل الکلام خلاف حرف ما نیست. فقال، ایشون فرموده ان و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه، انتفاع به اعیان نجسه جایز است فی الجمله، و انتفاع به اعیان متنجسه هم جایز است. اما کدوم اعیان نجسه؟ اون نجسه ای که نصی بر حرمت انتفاعش نداشته باشیم. فی غیر ما ورد النص بمنعه، در غیر اون نجسی که نص وارد شده است به منع انتفاعش، کل میتت نجسه، مثل میته نجسه، که التی لا یجوز الانتفاع بها، که انتفاع به او جایز نیست. البته نه هر نوع انتفاعی. چه انتفاعی جایز نیست؟ انتفاعی که بشود استعمال میته بهش گفت، یعنی مناسب با خود میته باشد اون انتفاع، به بیانی که عرض کردیم. التی لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسمى استعمالا عرفن، انتفاعی که عرفن استعمال میته برش اطلاق بشه. چرا لا یجوز؟ التی لا یجوز الانتفاع للاخبار، یکی به خاطر اخباری که میگه جایز نیست، یکی هم به خاطر اجماع، للاخبار والاجماع. و همچنین متنجس هم بعض از انتفاعاتش جایز نبود. کدوم انتفاعش جایز نبود؟ استصباح به دهن متنجس تحت الظلال، اینم روایت داشتیم دیگه. و کزل استصباح به دهن المتنجس تحت الظلال، و ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس، روایاتی که میگوید یحرم الانتفاع بالنجس یا یحرم الانتفاع بالمتنجس، ولو اطلاق داره، ولی یا تقییدش میزنیم یا تنزیلش میکنیم، میگیم مراد اون انتفاعی است که کاشف از چی باشه؟ از بیمبالاتی و بیپروایی انسان باشه، اون انتفاع را گفته از حرامه. و ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس یا منع از انتفاع به متنجس مخصوص، یا میگیم تخصیص خورده است این عام به اینی که حالا بعد میگیم تخصیص خورده، یا میگیم منزله. اصلا در محیط شرع اگر چیزی را منع کردن، چیزی منع شده است که کاشف از بیپروایی آدم باشه، بیمبالاتی آدم باشه، پس یا تخصیص خورده یا منزله. ما اینجور تو محیط شرع اینجور تصور میشه، اینجور فرض میشه که چیزی حرام است که دال بر جرأت آدم باشه، دال بر تجری آدم باشه، دال بر بیمبالاتی آدم باشه. مخصوصون او منزلون علل انتفاع دال بر اون انتفاعی که دلالت بکند علا عدم الاکتراس به دین، به این که آدم نسبت به دین پروا نداره، مبالات نداره. اکتراس در دین، این عدم المبالات عطف تفسیری است. اکتراس در دین یعنی عدم مبالات به دین. اون انتفاعی که دال بر عدم مبالات به دین باشد، اون حرامه. و اما من استعمله، اما کسی که نجس را استعمال کرد، لیغسله، تا بشورده. چیشی را بشوره؟ نجس را بشوره یا محل تلاقی را بشوره؟ نجس که قابل شستن نیست دیگه، چون نجس العینه. سگ به تریب دریای هفتگانه مشور، چرا؟ بله؟ چون که اگر تر بشه پلیدتر گردد دیگه. پس این که میگن لیقسله یعنی محل طلاقیش را لیقسله. فغیر و مشمول للعدله، این دیگه عدله شاملش نمیشه. عرض میشود که و یبقا علا حکم الاصل، این بر اصل اباحه و اصل جواز باقیست. انتها حرف کاشف الغطا. و تقیید و بما یسما استعمالا، ایشون انتفا را گفت انتفایی که استعمال میت باشد، لعله شاید این تقیید لاخراج مثل الایقاد بالمیته، آدم میته را آتشگیرانه قرار بده، یعنی وسیله سوختن قرار بده، اون رو دیگه بهش استعمال میته نمیگیم، بلکه میگیم به کار بردن جسم سوختنی. جسم این دیگه نوع هیزم حساب میشه دیگه، دیگه میته و لاشه یه گوسفند بهش گفته نمیشه. لعله لاخراج مثل الایقاد بالمیته یا سد ساقیت الماء. ساقی ما به واره میگیم، حالا شما چی میگید نمیدونم. این آب وقتی میخواد داخل این کرتو بشه، اون طرف نهر را میبندن که آب از این طرف برگرده. این محلی که آب میخواد برگرده به این میگن ساقیه ما. سد ساقیه ما اگر با میته همچه کاری خواستن بکنن، به این دیگه استعمال میته گفته نمیشود. و اطعام حال جوارح الطیر، اگر میته را خواستن غذای شکاری های از پرندگان قرار بدن. جوارح به سوائد گفته میشه، پرنده هایی که درنده هستند و شکاری هستند، مثل باز و کرکس و عقاب و اینطور چیزا. و مراده و مراد ایشون از این حرف این است که سلب الاستعمال المضاف الی المیته، اینها استعمال میته نیست، ولو به کار بردنه، اما به کار بردن جسم سوختنی است، به کار بردن جسمی است که میخوایم جلوی آب را بگیریم. استعمال میته به این است که آدم تو یخچال بگذاردش، تو دیگ بندازدش، اون استعماله. و مراده سلب الاستعمال المضاف الی المیته عن هذه الامور. چرا؟ لان استعمال کل شیئن، استعمال هر چیزی، اعماله فی العمل المقصود من، لاشه یه گوسفندی که به قناری قصابی آویزان شده است، اون رو برای چی به کار بدنش چیه؟ خوردن، پختن، امثال اینها. لأن استعمال کل شیئن اعمال الشیئه فی العمل المقصود منه عرفن، فإن ایقاد الباب، در خانه استعمالش این است که آدم به خانه بزنه و ازش رفت و آمد بکنه، اما در را اگر تو بخاری انداختن دیگه بهش در نمیگن، میگن استعمال هیزم. هیزم را به کار برد دیگه، چون سوختن کار چیه؟ استعمال چیه؟ هیزم هست دیگه. بله، اگرم به کار برود میگن در، میگن دری که سابقا در بود، چون آخه مشتق حقیقت در اعم از من طلب بس و من انقضا ان، این دیگه در نیست دیگه، این دیگه یه تیکه تخته از داره میسوزه دیگه. عرض شود که فإن ایقاد الباب و ایقاد تخت لا یسما استعمالا للتخت والباب، لکن یشکل، اما یک اشکال اینجا پیش میاد و اون اشکال اینه، به ان المنهی عن، اونی که در اخبار منع شده است و نهی شده است استعمال نیست، بلکه چی چیه؟ انتفاع، و اینها انتفاع هست دیگه. لکن یشکل به ان المنهی عن فی النصوص الانتفاع بالمیته، نه استعمال میته. الشامل، انتفاعی که شامل می شود غیر استعمال معهود متعارف شی را، ولذا ایشون قید زد دیگه، گفت انتفاع استعمالی، این قید استعمال را به انتفاع ایشون اضافه کرد دیگه. ولذا قید هو، ولذا خود کاشف الغطا تقیید فرمود قدس سر روح الانتفاع به ما یسمى استعمالن. خب این اشکال را چجور جواب بدیم؟ اینم جواب میدیم، نعم یمکن و ان یقال، میتونیم بگیم که این استعمال که نیست انتفاع هم نیست. انتفاع وقتی اطلاق میشد که واقعا استعمال باشه. نه، یمکن و ان یقال ان هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، اینها انتفاع میته بهش اطلاق نمیشود. تنزیلا لها، برای اینکه این انتفاعات که ان لم یکن شیئا مذکورا، ما این انتفاعات رو نازل منزله عدم فرض می نهو مما لا ينتفع به، در حالی که اینطور انتفاعات قطعا امکان داره دیگه. ولذا یقال للشیء انه مما لا ينتفع به مع قابلیته للامور المذکوره فالمنهی عن، پس اونی که نهی شده است هر به کار بردنی نیست، انتفاع به منافع معتد به، و منافع معتدن به خوردن است و پختن است و امثال اینها. فالمنهی عن هو الانتفاع بالمیته اما بالمنافع المقصوده، منافع مقصوده را انسان بخواد ازش استفاده کند که التی تعد عرفا قرضا من تملک المیته، آدم لاشه گوسفند را عرفا برای اون کارها تملک میکند. اگر میت نبود لاشه گوسفند جاش تو دیگ بود، جاش تو فریزر بود، جاش تو سیخ بود دیگه. حالا هم با این طور منافع هست که عرض شد که بله لولا که اونها میته. مثلا چه جوری؟ بیارید مثالشا. نه اینا نیست، اینا معتدون به نیست، اینا نادر است. و این کانت قد تملک، اینم جواب شما، اگرچه گاهی آدم میته را برای خصوص این امور مالک میشه، واقعا میخواد واره آب رو ببنده، واقعا میخواد تو کوره بندازه، واقعا میخواد پیش کلاب بیاندازه، پیش سباع بیاندازه، پیش پرندگان ساعد و شکاری بیاندازه، ولی به اینها دیگه منافع معتدم به گفته نمی شود. و انکانت قد تملک المیته لخصوص هذه الامور کما قد یشتر اللحم لاطعام الطیور و سبا. اما اینا اغراض عرفی نیست، اینا اغراض شخ، باید غرض عرفی باشه که عرف و بازار لاشه گوسفند برای چی معمولا میخرن تو بازار؟ برای خوردن میخرن، نه برای سوزوندن. عرف اینطوریست دیگه. لاکنها اغراض شخصیه کما قد یشتر الجلاب یا جلاب، هر دوش درسته. کما اینکه آدم گاهی گلاب نجس رو میخره یا گلاب پاک هم میخره. اما گلاب آدم برای چی میخواد بخره؟ معمولا تر حلوا درست بکنه، غذاهای خوشمزه درست بکنه، به صورت بزنه و خودشو خوشبو بکنه. اما گاهی آتش اینجا داره همه جا را به هم میزنه، میگن دشمن این آتش گلابه، آدم گلاب رو میخره برای اطفاء حریق. خب این که غرض معتدن به گلاب نیست دیگه، ولی گاهی گلاب برای همین هم خریداری میشود. کما قد یشتر الجلاب لاطفاء النار و قد یشتر الباب للایقاد و تسخین به، آدم میخواد چیزی را حمام را با او جوش بیاره. قال العلامه فی النهایه، مرحوم علامه در نهایه فرموده فی بیان ان الانتفاع به بول غیر المعکول فی شرب للدواء، گفته از اگر بول را برای شرب دوایی خواستند بخورن، این منفعت منفعت جزئیه است و لا یعتد بها، به این اعتنا نمیشه. آدم ضرورت داشت میخره یا ضرورت نداشت دیگه خرید و فروشش باطله. لا یعتد بها. قال چرا؟ فرمونده علتش اینه که از کل شیء من المحرمات، هر حرامی هر نجسی، لا تخلو عن منفعت، بالاخره یه منفعت و مایی داره. کل خمر للتخلیل، بالاخره شراب رو میشود سرکه کرد. یا عذره للتسمید، آدم کوده عرشبت که عذره انسان رو برای کود میتونه بخره، انباشته هم میکنه، اما این منفعت نادره هست. ول میته لأکل جواره تیر، میته را بخرد تا اینکه جواره تیر از او استفاده کنن. اینها را لم یعتبر هر شاره، شاره برای این منافع اعتبار و ارزشی قائل نشده. عنایت فرمودید. خب پس ایشون فرمود چه انتفاعی مراد است علمای اعلام؟ انتفاع محرم، انتفاعی که یعد و استعمالن. خب حالا از شیخ از کاشف القطاع سوال میکنیم، میگیم این که شما میگید مراد از انتفاع انتفاع استعمالی است، میخواد بگید لفظ منصرف است به استعمال، یا میخواد بگید نازل منزل استعماله؟ اگر بخواهید بگید لفظ منصرف است، ما انصراف را قبول نداریم، چون به ما گفتن اگر مطلقی در حیز نفی قرار گرفت تمام افراد رو شامل میشه، نمیتونیم بگیم بعض افراد منصرف است بعض افراد. این انصراف جایست در حیز نفی نباشه. و اینجا امام فرموده است المیتتو لا یجوز الانتفاع به، یا لا یجوز الانتفاع بالمیته، الانتفاع مطلق آمده است در حیز چی قرار گرفته؟ لا یجوزو، یعنی کل انتفاع غیر جایزه. نمیتونیم بگیم انتفاع خاص که استعمال باشه. چرا؟ چون مطلق در حیز نفع قرار گرفته. میگن نه، از باب انصراف نیست که این حرف رو بزنید، بلکه از باب تنزیل در محیط شرع. بالاخره انتفاع باید مناسب با اون کار باشه، و مناسب با میته و لاشه گوسفند چیه؟ همینایی که عرض کردیم. عنایت بفرمایید. ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و ان کان مطلقا فی حیز النفی، اگرچه مطلق است و در حیز نفی هم قرار گرفته بعد از لا یجوزو، الا ان اختصاصه به مد عینا الا این که اختصاص پیدا کردن به اون انتفاعی که انتفاع میته و مقصود بهش گفته بشود، من الاغراض المقصوده من الشی دون الفوائد المترتبت علیه من دون ان تعد مقاصد، نه اون منافعی که بر این شی مرتب است اما از مقاصد این شی حساب نمی شود. این که ما اختصاص دادیم انتفاع را به منافع مقصوده و اغراض مقصوده، لیس من جهت انصراف، از جهت انصراف لفظ به این صنف نیست و به این فرد نیست. لیس من جهت انصرافهی الی المقاصد حتی یمنع انصراف المطلق، تا کسی بیاد بگه که مطلق در حیز نفع انصراف نداره، همه افراد را شامل میشه، بلکه از این بابه، بل من جهت تسامح ول ادعاء العرفی، این از جهت مسامحه و ادعای عرفی است. در محیط شرع اون انتفاعی حرام است که جزو منافع، جزو چی باشه؟ جزو اغراض باشه. و غرض از گوشت چیه؟ غرض استفاده از گوشت خوردن، نه ایقاد و امثال اینها، بلکه این از باب مسامحه عرفی است و از باب تنزیل عرفی، که عرف چجوری تنزیل می کند؟ تنزیلن للموجوده منزلت المعدوم، این منافع نادره ای که مقصود نیستن، ولو این منافع وجود دارد اما وجودش را که انلم یکن حساب میکنه و فقط اون منافعی که مقصود و منظور و معتنابه هست مورد بحثشه. فَإِنَّهُ يُغَالُ لِلْمَيْتَ مَعَ وَجُودِ تِلْكَ الْفَوَائِدِ، بر میته اگرچه این فواید هم بار بشود اما یقال و فیها انها مما لا ينتفع به، میگن میته از اون چیزهایی است که از او انتفاع برده نمی شود، در حالی که این فواید بر میته بار هست که تکرارش هم کردیم. و مما ذکرنا، از این حرفی که ما در میته گفتیم وضع بول و عذره هم روشن شد دیگه، که اگر بر بول و عذره هم فوائدی مترتب شد، چون اون فوائد غرض اصلی نیستن و مقصود نیستن و معتنابه نیستن، که انلم یکن حساب میشه. و مما ذکرنا ظهر الحال و فی البول و العذرت و المنی فانها مما لا ينتفع بها، به اینها انتفاع برده نمی شود به منافع مقصوده. و ان استفید منها بعض الفوائد، اگرچه برای بعض فوائد می شود از اینها استفاده کرد، که تسمید کود با او بسازیم، ولی احراق بسوزانیم اونها را، کما عرض می شود که هو سیرت و بعض الجساسی من العرب، اصلا عرب ها چون در بیابانهاشون هیزم کم بوده، چوب کم بوده، معمولا گچ ها رو با چی می پختن؟ با همین لاشه های مرده هایی که تو بیابان ها افتاده بود، استخونه های مردار هایی که تو بیابان ها افتاده بود. کما هو سیرت و بعض الجساسی من العرب کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجس، اومده سؤال کرده، یوقد علیه العذره، برای این جس عذره روشن میکنن و عظام الموتا، و یجسس به، بعد گچ رو میسازن و با این گچ مسجد را سفید میکنن. آیا صحیح هست یا نه؟ ببینیم امام در جواب چه فرموده اند. باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.